الله الرحمن الرحيم. الإشراق الثاني في الدلالة على الأجسام الأستقصية وقبولها التركيب. صفحة 180. در اشراق دوم بحث در اجسام عنصریت، چه بساید و چه مرکبات. اول بیان میشه که بساعتی در جهان موجود شدن، بساعت عنصریه، و بعدا گفته میشه که این بساعت قابل ترکیبند، هم ترکیبی که خودمون میتونیم ایجاد کنیم، هم ترکیبی که جز خدا نمیتونه ایجاد کنه، و ترکیب خدایی رو بحث میکنیم، ادامه میدیم و توضیحاتی در این زمینه داریم. اشراق به این ترتیب تموم میشه. نحوه ورود ایشون در بحث اینه که عنایت خدا بی‌نهایته. اگر بی‌نهایته، هر چرا که ممکن باشد عنایت خدا بهش تعلق میگیره و ایجاد میکنه. حتی اگر موجودهایی باشن که در جهان آفرینش پست به حساب میان، مثل حیولان، مثل عناصر که خیلی مقامشون پایینه، به حد عقل نیست، اونها رو هم عنایت خدا بهش تعلق میگیره و ایجاد میکنه. این چنین نیست که عنایت خدا تنها به عقول تعلق بگیره یا به نفوس، بلکه به پایین تر از اونها هم تعلق میگیره، چون عنایتیست بی نهایت. چون عنایت خدا بی نهایت، نزول موجودات که از عقل شروع میشه توقف نمی کنه تا برسه به ماده اولا. در ماده اولا چون دیگه امکان تنزل بیش از این نیست، توقف میکنه، نه به خاطر اینکه فیض محدود باشه، از این بیشتر تنزل ممکن نیست، لذا به حیولا که رسید فیض در نزول توقف میکنه، از این به بعد باید صعود کنه، همونطور که در اشراق قبل گفتیم. صعودش با عناصر شروع میشه، با عناصر بسیطه، و بعد این عناصر مرکب میشن و ترکیب که شدن نفس پیدا میکنن، نوع انواع مختلف پیدا میکنن، بعد صاحب نفس میشن تا برسه به این که صاحب عقل میشن. پس عناصر بعد از اینکه قوس صعود رو شروع کردن، منشأ پیدایش دو چیزی میشن که اون دو چیز میتونن دیمومت، یعنی دوام داشته باشن، تا ابد موجود باشن. یک چیز نوعیست، یک چیز شخصی. یک امر نوعی از طریق ترکیب عناصر پدید میاد که میتونه دائما موجود باشه، یک امر شخصی هم از طریق ترکیب عناصر حاصل میشه که اون هم میتونه دائما موجود بشه. اما اون امر نوعی عبارت است از تمام انواع مرکبات. تمام انواع مرکبات، چه مرکبات معدنی، چه مرکبات نباتی، چه حیوانی، بلکه حیوانی، اینا همه دارای انواعی هستند. انواعشون دائمی هستند، یعنی ممکنه شخصی کذایی از بین بره ولی نوع از بین نمیره. مثلا انسان این ذهن ممکنه از بین بره، اون بخش از بین میره، اما نوع انسان که از ازل شروع شده تا ابد ادامه داره، پس نوع باقی است. این نوع از کجا به وجود آمد؟ از طریق ترکیب عناصر. پس هیولا با به وجود آمدن عناصر از اونها آماده شدن که ترکیب بشن و از این ترکیب نوع حاصل بشه و این نوع به ما و نوع اون باقی بمونه، دوام داشته باشه، نه شخصا نوع باقی بمونه. این یک بحث دیگه اینه که ممکنه هم از شخص باقی بمونه، به این صورت که این هیولا با گرفتن صورت نوعیه عناصر عنصر رو تشکیل میده، بعد بر اثر ترکیب عناصر انواع درست میشن. یکی از این انواع نوع بسیار شریفی است که نفسش که شریفترین نفس موجود در عالم که نفس ناطق است به او افاضه میشه و عبارت است از نوع انسان. این نفس به شخصه که حاصل این ترکیباته، یعنی تا این ترکیبات حاصل نمیشد نفس افاضه نمیشد، که حاصل این ترکیباته، نفسی که حاصل این ترکیباته دوام دارد شخصا، یعنی تا ابد هست. پس انواع دیمومت دارند اشخاص، نه همه بلکه فقط نفوس ناطقه، اونام دیمومت دارن. هم انواع هم اشخاص حاصل شده از این عناصرن. پس فیض خدا در تنزل ادامه پیدا میکنه تا به هیولا برسه، بعد ترقی میکنه، در ترقی عناصر درست میشن، بعد مرکبات عنصریه درست میشن، بعدم انسان پدید میاد. همه اینا که توجه میکنید انواعشون دوام دارن، اشخاصشون دوام ندارن مگر اشخاص نفس انسانی، که اشخاص نفس انسانی هم دوام پیدا میکنه. کسی نگفته نوع قائم و افراد، کسی نگفته نوع قائم و افراد، کلیه طبیعی رو گفتن، کلیه طبیعی به عین وجود افراد موجوده، اما نوع با یک نوع عبارت از یه وجود ذهنی داره، نوع عبارت از چیزیست که کلیست که باید ذهن موجود، در خارج هم موجود نیست. این نوعی که وجود ذهنی داره به وسیله اشخاص موجوده. اگر یک شخص رفت شخص دیگه جانشینش میشه. اگر همه اشخاص از ذهن دارن نوع از ذهن میره. در مورد حیواناتی که منقرض میشن اشکال پیش میاد. اشکال شما در مورد حیواناتی که منقرض میشن پیش میاد، ولی در حیواناتی که منقرض نمیشن، خب یه شخص حیوان از نه دفته شخصی جانشین شده، یه شخص نبات از نه دفته شخصی جانشین شده و نو در ضمن اینا بالاخره هست، نو از ذهن نمیره، اما شخص از ذهن میره. مهم هم نیست که شخص از ذهن بره، شما میگیم نو باقی میمونه. در غیر نفوس انسانی ادعا نشدیم بقای شخص رو، در نفوس انسانی ادعا شدیم بقای شخصی رو، در باقی ادعا شدیم بقای نوعی رو. نوع از ذهن نمیره مگر در حیوانات که منقرض میشن. در حیوانات هم که منقرض میشن جواب دادن، گفتن در زمین منقرض شده. شما چی میدونید در کرات دیگه منقرض شده یا نشده؟ شاید در جای دیگه باشه، بالاخره خدا این خلق رو در یه جا داره ادامه میده. مگر زمین فقط همینه؟ ستاره ها هر کدومشون زمین دارن. تو خود همین منظومه شمسی ما زمین ها فرابونن، یکی زمینه که ما توش زندگی میکنیم، شاید زمینه دیگه موجودات دیگه توش باشن. یا اگر تو زمین تو منظومه شمسی ما نباشه، منظومه های شمسی ما زیاد داریم، هر ستاره خودش منظومه شمسیه، ما از جاهای دیگه چه خبر داریم؟ نو از ذهن نمیره. این تباحف جوابیست که آقایون دادن دیگه، حالا تا چهت درست نفس شخصی باقی میمونه. حد خلاصه توجه کردید که نفس و نو همه پدید آمده از این قوس نزول صعودن، و فیض وقتی وارد قوس صعود میشه دیمومت پیدا میکنه، یا در ضمن نو یا در ضمن شخص، به بیانی که گفتیم. البته نفس چجوری از این مرکب حاصل میشه دو بیان داریم، که گفتیم از مرکبات عنصری نفس درست میشه، یعنی نفس منشأ پیدایش مرکبات عنصری، منشأ پیدایش نفس میشه. دو بیان داریم، یکی بیان مشائه که میگه اگه این مرکب عنصری به حدی از تعادل رسید که قابلیت پیدا کردن نفس رو داشت، خدا نفسی رو خلق میکنه، نه خلق شده الان تعلق میده، بلکه همین الان خلق میکنه، همین الان هم متعلق میکنه به بدن. پس این بدن به استعداد خودش تقاضای نفسی کرد و نفس خلق شد. میبینید که زمینه خلق شدن نفس رو این مرکب فراهم کرد. پس مرکبات عنصری دخالت دارن در پیدایش نفس. این بنابر قول مشا، بنابر قول حکمت متعالیه میگه که این مرکب عنصری که درست میشه، نفس هم در داخل خودش به صورت جسمانی موجوده، بعد این مرکب عنصری به سمت کمال میره، اون نفس هم در ضمنش به سمت کمال میره. چون نفس از چیزی ساخته شده که کمالش زودتر میرسه، زودتر بعد تجرد میرسه، اون مجرد میشه در حالی که این بدن هنوز مادی هست. توجه میکنی که در خود همین مرکبات عنصری نفس رشد پیدا میکنه. این تولید نفس، تولد نفس از مرکبات عنصری بنابر مبنای ملا صدرا واضح تر از تولید نفس بنابر نظر مشاهه. هر دو قبول دارن که این مرکب عنصری که درست شد نفس میاد. یکی میگه نفس از خارج افاضه میشه، یکی میگه نفس در خود درون خود همین پیدا میشه و ترقی میکنه. علی ای حال همونجور که توجه میکنید ملکه منفری دخالت داره. از خلاصه میشه گفت هیولا و بعد هم عناصر و بعد هم ترکیبات عناصر که قوس صعود رو فرم میکنن دخالت دارن در این که انواعی یا اشخاصی که دائمیان به وجود میان. این مطلب اولی که توضیح داده شد. الاشراق الثانی فی الدلاله علی الاجسام الاستخصیه، میخوام راهنمایی کنیم که اجسام استخصیه داریم. اجسام استخصیه یعنی عناصر. استخص به معنای اصله، به معنای اون جزء اصلی مرکبه. چون این عناصر جزء اصلی مرکب قرار گرفت میگیرن بهشون استخص هم گفته میشه. بله، همین چارتایی که قدیمی ها میگفتن، صد و خورده‌ای که جدیدی ها میگن. همه موجودات مرکب اگر دقت کنید جدید هم اینو قبول داره، از عناصر تشکیل شدن. قدیم هم قبول داره که از عناصر تشکیل شدن، منطقه عناصر رو به اختلاف تعیین میکردن. قدیم میگفت عناصر اینه، جدید میگه عناصر اینه. ولی الان هم بپرسید بدن انسان از چی تشکیل شده میگن از عناصر. منطقه حالا همه یه صد تا عنصر رو نداشته باشه، بالاخره خیلی هاشو داره. اونا هم نمیگفتن همه مرکبات باید همه عناصر رو داشته باشه. مثلا بخار رو مرکب میگرفتن از هوا و آب که مرکب از دو عنصره، لازم نبود همیشه چهار تا عنصر باشه، گفتن دو عنصر یا چهار عنصر باشه. فدلاله علی اجسام الاستقصیه و قبول هر ترکیب، اجسام الاستقصیه ترکیب رو قبول میکنه. لما کانت عنایت الله غیر واقع اصلا الى حد، عنایت خدا تا حدی توقف نمیکنه. عنایت بی نهایته. چون بی نهایته این عنایت حاصل میشه و موجود رو ایجاد میکنه تا وقتی اون موجود قابلیت داره. وقتی قابلیت نداشت قطع میشه. قطع شدنش هم نه به خاطر اینکه عنایت قطع شده، به خاطر اینکه این موجود قابلیت نداره. و کانت سلسله البصائر، چون عنایت خدا غیر واقع است الا حد، یعنی بی نهایته، و سلسله بصائر منتهی شدن در نزول الى اقصاها. این دیگر من باید توضیح بدم. قوس نزول و صعود که در اشراق قبل گفته شد، اصطلاحا گفته میشه، در اشارات هم خوندیم از میرداماد هم نقش شد، که قوس نزول قوس بصائر، قوس صعود قوس مرکبات. یعنی هرچی نگاه کنید در قوس نزول ترکیب نمیبینید، عقله که ترکیب نداره، نفس، صورت نوعیت، صورت جسمیت، حیولات، این پنشهشون که مرکب نیست. بعد که قوس صعود وارد میشی مرکباته، اول عنصره یا سماویات یا عنصره، بعد که سماویات مرکبه، عنصر مرکبه، معدن مرکبه، نبات، حیوان، انسان، همه مرکبه. قوس نزول رو بصائر فرم میکنن، قوس صعود رو مرکبات فرم میکنن. بعد یه اشکالی در اینجا پیش میامد که اون عناصر بسیطه که اون چهار تا هستن در قوس صعود قرار میگیرن. شما میگید قوس صعود جای مرکباته، در حالی که عناصر بسیطن. چرا عناصر بسیط رو توی قوس صعود قرار میدید در حالی که شما قوس صعود رو جای مرکبات حساب کردید؟ جواب این بود که عناصر هم مرکبن، عناصر مرکبن من الحیولا و صوره، اونا مرکبن، منتها اگر بسیط شمرده میشن یعنی از چند تا عنصر ترکیب نشدن. بسیط به این معنا، نه بسیط واقعی. بسیط واقعی نیستن. حیولا بسیط واقعی است که تو قوس نزوله، صورت بسیط واقعی است که تو قوس نزوله. این دوتا وقتی کنار هم میان عنصر رو تشکیل میدن میشن مرکب، میان تو قوس صعود. منتها این مرکب گاهی مرکب من الحیولا و صورته، گاهی مرکب من العناصره، یعنی عناصر ترکیب میشن، معدن درست میشه، حیوان درست میشه، نبات درست میشه، همه جاشون تو قوس صعوده. پس عناصر مرکبن به لحاظی، اگرچه بسیطن به لحاظ دیگه، به لحاظ ترکیبشون میان تو قوس نزول، تو قوس صعود. از این توجه کردیم که قوس نزول جای بصائره. حالا تعبیر رو توجه کنید، و کانت سلسله البصائر منتهیه فی النزول الى اقصاها و هی الماده الاولى. چون عنایت خدا بی نهایت بود، از طرف دیگه سلسله بصائر منتهی شدن در قوس نزول به نهایی ترین، به نهایت این سلسله که ماده اولا بود. یعنی بصائر هم از اون عقل شروع کردن تا ماده اولا منتهی شدن. چون چنین است فقط تذر جواب لما، فقط تذر همین عنایت بی نهایت که تا قوس نزول رو تموم کرده بود، چون بی نهایت باید قوس صعودم بره. اگر بی نهایت نبود، توجه کنیم میخوام تلازم بین مقدم و تالی رو بیان کنم. چون عنایت بی نهایت است و از طرفی بساط هم نتونستن بی نهایت باشن، رسیدن به هیولا تمام شدن، پس باید قوس دیگری شروع بشه که عنایت تو اون قوس کار کنه. خب به عنایت بی نهایت دیگه، عنایت بی نهایت نمیتونه تا هیولا بیاد تموم بشه، این باید یه قوس دیگر شروع کنه. قوس نزول نمیتونه ادامه پیدا کنه چون هیولا دیگه پایینتر نداره، قوس نزول ادامه پیدا نمیکنه. ولی عنایت بی نهایته، اینجا که توقف نمیکنه، میره سراغ قوس صعود، قوس صعود رو جلو میبره و دائما این کار انجام میشه. اون وقت قوس صعود هم میره تا بی نهایت. عقل بی نهایته، انسان میره به سمت بی نهایت اگر لیاقت داشته باشه. اگر لیاقت نداشته باشه که خودش لیاقت نداره. پس توجه کنید که این رابطه یعنی تلازم بین مقدم و تالی هست. چون عنایت خدا بی نهایت است از یک طرف و سلسله بساط که در قوس نزول قرار می گیرن منتهی شدن و نمیتونن دیگه بیش از این عنایت رو تحمل کنن، عنایت باید از جای دیگه شروع کنه. فقط از همین عنایت انشای مرکبات جزئیه رو در قوس نزول، یعنی عنایت دیگه بیکار نشد، وقتی رسون قوس نزول رو به نهایت دوباره از یه جای دیگه شروع شد. فقط از ببینید در عالم عقل خود عالم عقل بی نهایته، از اول بی نهایت ساخته شده، وقتی تنزل میکنه تنزلاتش یکی بعد از دیگری میاد تا منتهی میشه. عقل خودش بی نهایته، تنزلش منتهی میشه. یعنی وقتی تنزل رو شروع میکنه اول میشه نفس، بعد میشه صورت نوعیه، بعد میشه صورت جسمیه، بعد میشه هیولا دیگه تموم شد، ادامه پیدا نمیکنه. عقل از این طرف میخواد ترقی کنه. به مرحله عقل چی میرسه؟ عقلی است که هیولا نیست، میتونه ترقی کنه برسه به مصطفی. مصطفی که رسید فانی فلاح بشه، در اسماء الله سیر کند که نهایت ندارد. انسان اینطوره دیگه، انسان نهایت نداره. انسان به ظاهر فکر میکنه نهایت داره چون ما از خودمون استفاده نمیکنیم. انسان در باطن باید پیش بره تا جایی که فانی فلاح بشه، سیر من الخلق الالحق کند، بعد که تازه الالحق کرد و سیر الالحق کرد و فانی فلاح شد، تازه سیر فلخلقش که بی نهایت شروع میشه. انسان پایان نداره، مگه توانایی نداشته باشه؟ و الا اگه توانایی داشت تا آخر نداره، تا آخر باید بره. حتی میدید که صعود آخر پیدا نمی کنه، هرچی بره میره. نزول اینطور نیست. ما که صعود رو یه جا بستیم گفتیم این رسید به عقل مصطفی بسته شد. ما به لسان فلسفه بستیمش، به لسان عرفان که حساب کنید ببینید بی نهایت به هنوز باید بره. ما به لسان فلسفه رسونش به عقل مصطفی راه بستیم. فقتدر یعنی این عنایت الهی اقتضا کرد انشاء مرکبات جزئیه را، که این مرکبات جزئیه به دو لحاظ قابل دوامند. القابله لدیمومت نوعیه در تمام انواع، دوم و ابدعت از همین و ابدعت از همین مرکبات نفوسند. از کدام چطور ابدعت؟ بنابر نظر مشا وقتی این مرکبات درست شدن نفسی ابداع شد، افاضه شد. بنابر نظر ملا صدرا نفسی جسمانی ابداع شد، در این موجود قرار داده شد تا ترقی کند و مجرد شود. بنابر نظر مشا تعبیر به ابداع نداره. خدا بعد از اینکه مرکب درست شد نفس رو ابداع کرد، یعنی بدون ماده خلقش کرد و ارسالش کرد به بدن. این بنابر نظر مشا. بنابر نظر ملا صدرا خلق ابداعی نفس مشکل داره، چون نفس جسمانیت الحدوثه، روحانیت البقای. اگر جسمانیست ابداع، خلقش به نحو ابداع نیست، خلقش به نحو تکوینه که در اشراق قبل توضیح دادیم. خلقش به نحو ابداع نیست، یعنی از طریق ماده است نه بدون ماده. پس تعبیر به ابداع در اینجا برای چیه؟ یکی از سه توجیه رو میشه کرد. یکی این که ابداع در اینجا به معنای لغویست نه به معنای اصطلاحی. ابداع یعنی خلق، ابداع یعنی ایجاد به معنای لغوی نه معنای اصطلاحی. دوم این که چون این نفس باقی میمونه به اعتبار دوام شخصی که داره، الان بهش میگیم ادعایی، نه الان ادعاییه، به اعتبار آینده ادعایی میشه. یه توجیه سوم هم هست، یادم نیست، هسته توجیه رو برمون سرزواری فرموده، اون کتاب شما حاشیه داره، حاشیه برمون سرزواری میده چی نوشته اگه بشه کتاب بدید شما. کتاب بدهش من. بله، به اعتبار دومیشون میفرماد به اعتبار ذاتش، به اعتبار ذاتش که این نفس اگرچه جسمانی ولی به لحاظ باطن از عقل تنزل کرده، از عقل تنزل کرده، مراتب رو طی کرده تا به مرحله جسمانیت رسیده، حالا میخواد از مرحله جسمانیت دوباره ترقی کنه و مرتبه عقلی برسه. باطن و ذاتش عقلیست، چون باطن و ذاتش عقلیست الان بهش گفته شده ابدایی. پس اگر ابدا گفتیم یا به معنای لغوی ابدا گفتیم یا به معنای این، یا به این جهت که این نفس چون تا ابد باقی میمونه و موجودات ابدایی میتونن تا ابد باقی بمونن، به اون لحاظ بهش گفتیم ابدایی، یا به اعتبار این که ذاتش، یعنی منشأی که از او تنزل کرده ابدایی بوده، بهش ابدایی گفتیم. خیلی خوب، به این نوع دو سومی میشه، بله همه اشعار ابدایی میشه. و ابدعت منها نفوسا، یا ابدعت، ابدعت اون عنایه، منها یعنی از این مرکبات جزئیه نفوسی را که این نفوس قابل دیمومت شخصی هستن، این قابلا که دوام شخصی پیدا کنن. فن نشست ثانیه متوجه باشید این متعلق به دیمومت شخصی است. دیمومت شخصی نفوس در این عالم حاصل نمیشه، در نشأه ثانیه حاصل میشه، یعنی در آخرت، در قیامت، اونی که دوام پیدا میکنه، در این دنیا دوام پیدا نمیکنه، منتقل میشه به دار آخرت. خب حالا ثابت کردیم، یعنی بیان کردیم که عناصری هست که مرکب میشن و از ترکیبشون انواع درست میشه، انواعی که دیمومت نوعیه دارن، نفس پدید میاد، نفسی که دیمومت شخصی داره. خب حالا عناصر رو قبول کنیم، چجوری عناصر ثابته؟ ایشون میگه عناصر ما به ذهنشان میبینیم، خاکی شده میبینیم، آبو که میبینیم، هوا رو که استشمام میکنیم، نارم که به وسیله ثابت میکنیم، پس این چهار تا عنصر هستن. یه مطلب، مطلب و ترکیبشون هم که پیشمون روشن، اینا قابل ترکیب هست، خاک و با آب قاطی میکنیم گل درست میشه، پس قابلیت ترکیب رو هم که به وجدان میبینیم، احتیاج به اثبات نداره. منتها مهم اینه که بعضی ترکیبات در این عناصر پدید میاد که جز خدا نمیتونه ایجاد کنه، اون ترکیب معدنی نباتی ایمانی است. این ترکیبات دیگه دست ما نیست، ترکیب خاک و آب که گل بشه دست ماست، اما ترکیب معدنی، ترکیب نباتی، ترکیب ایمانی دست ما نیست، اینا چیزیست که فقط خدا میتونه درستش کنه. ایشون میفرماد این ترکیبات احتیاج به کیفیت هایی داره، کیفیت فعلی و کیفیت انفعالی. این عناصر دارای کیفیت‌های مختلف هستند که بعضی ها فعلی هستند، بعضی ها انفعالی هستند. حرارت کیفیت فعلیه، یبوست هم که مال خاک کیفیت فعلیه، اما رطوبت که مال آبه، برودت که مال هواست، کیفیت انفعالی هستند. این چهار تا کیفیت در عناصر موجودند. بعد همین ها هم باید در مرکبات هر چهار تا موجود باشند تا فعل و انفعال شروع بشه، اون تأثیر بذاره، این تأثیر بپذیره. ما هم احتیاج به حرارت داریم برای مرکبی، برای اینکه این حرارت که میاد اجزا رو تفریق کنه و پخش کنه، چون اگه بخواد چیزی رو مرکب کنن احتیاج به این داره، مثلا با تفریق بشه دو تا جزء، اگه بخواد شما مرکب کنید باید این دو جزء رو بکوبید، مثلا نرمش کنید تا تمام اجزا وقتی ترکیب همه اجزا در هم فرو برن. پس احتیاج هست در هر ترکیبی که یک اجزا یک شی با اجزا یک شی در هم نفوذ کنن و نفوذ کردن متوقف بر اینه که این اجزا پخش بشن تا هر جزی از این با جزی از او مرکب بشه، جزی از آب با جزی از خاک مثلا. این کار حرارته، در هر مرکبی حرارت کارش پخش کردنه، کارش تحلیل بردنه، انبساط دادنه. خب بعد حرارت میاد تو این انبساط رو درست میکنه، اجزا به هم انتقال پیدا میکنند و جابجا میشن تا هر جزی از جنسی با جزی از جنس دیگه کنار هم قرار میگیره، یه ترکیبی درست میشه. خب این ترکیب اگه به همین صورت رها کنیم دوباره اجزا از هم متفرق میشن. برودت باید بیاد امساک کنه، سفت اینا رو بگیره، یعنی اون حالت شلی رو از اینا در بیاره، حالت سفتی به اینا بده تا اینا به همون ترکیبی که هستن باقی بمونن. پس توجه کنید، یعنی احتیاج به حرارت داریم برای تحلیل، احتیاج به برودت داریم برای اینکه اون چیزی رو که حرارت درست کرده برودت حفظ کنه با امساکی که ایجاد میکنه. بعد احتیاج به رطوبت داریم، جسم اگر خشک باشه بخوام نقش و نگار روش بندازیم، خالق بخواد نقش و نگار یا سانه بخواد نقش و نگار روش بندازه خیلی سخته، باید این جسم رو نرمش کنیم، روانش کنیم تا خوب بتونه نقش رو بپذیره. پس با رطوبت ما باید نقش رو برو بندازیم. بعد یبوست به کمک میاد که آنچه را که خلق کردیم، آنچه را که تقوم دادیم حفظ کنه. پس برای اصل ترکیب حرارت لازمه که بیاد متفرق کنه اشیا رو، اجزا رو. برودت لازمه که بیاد این اجزای متفرق رو کنار هم حفظ کنه. بعد خب این اجزا کافی نیستن، این چه ترکیب کافی نیست، احتیاجی به تشکیلات داره، باید شکلی رو این ترکیب انداخته بشه، شکل درخت، شکل انسان، شکل حیوان و باقی چیزا. اینجا رطوبت لازمه که شکل رو بپذیره. بعد یبوست لازمه که بیاد این شکل رو حفظ کنه. برودت اجزایی رو که حرارت جدا کرده بود و بعد بر اثر انتقال اینا کنار هم قرار گرفته بودن، اجزا آب با خاک مثلا، با آب با نار با هوا که اینا کنار هم قرار گرفته بودن، این برودت میاد اجزا رو کنار هم حفظ میکنه. بعد شکل بندی که شد، یبوست میاد این شکل رو، کار هر دوشون نزدیک همه، خیلی مسانخ هم، هر دو کارشون امساکه، منتها یکی امساک مرکب، یکی امساک تخطیطات و تشکیلات مرکب. خب به این ترتیب عناصر واجب است که موجود باشند، عناصر واجب است که موجود باشند. بعد حالا کیفیت ترکیب رو بعدا بیشتر توضیح خواهیم داد، فقط الان گفتیم عناصری باید باشند، کیفیات چهارگانه‌ای که حرارت و برودت و رطوبت و یبوست رو باید داشته باشند، چون بیان کردیم عناصر که باید باشند چون می‌بینیم هستند و زمینه ترکیبند، مواد اصلی مرکباتند، پس باید باشند. این چهار تا کیفیت هم دیدید که براشون خاصیتشون رو بیان کردیم که خاصیتشون چی هستن، پس اینا باید باشن. حالا که نتیجه گرفتیم باید باشن، جای عناصر رو تعیین میکنیم و بعد یه توضیحاتی در مورد عناصر داریم و بعد در اشراق بعدی بیان میکنیم که این عناصر چرا قبول میکنن ترکیب رو و چگونه قبول میکنن، که بحث بعدی ما. فعلا هنوز وارد مرکبات نشدیم، اگرچه در اینجا اشاره به مرکبات هم میکنیم، ولی بحث اصلی ما در این اشراق دوم در خود بحث‌هایته، در خود عنصریاته. بحث مرکبات انشاءالله بعدا شروع میکنیم در اشراق بعدی. خب ثم این وجود العناصر تحت الفلک معلوم لنا بالمشاهده، مشاهده میکنیم که عناصر تحت فلک هستن. قبلا اینا توضیح دادم که از بام دنیا فلک نهم شروع میشه، بعد فلک هشتم، تا میام به فلک اول که فلک قمره. در درون این فلک چهار تا عنصر قرار گرفتن که اول آتشه، بعد هواست، بعد آب، آخرم خاکه. خاک در مرکزه، آب این مرکز رو احاطه کرده، نه احاطه تامه، هوا احاطه کرده این دوتا رو، نار احاطه کرده این ستا رو، بعد فلک قمر احاطه کرده همه رو، که دیگه از این بود فلک شده میشه. این چهارتا کره هستن، کره خاک و آب و هوا و آتش، بعد فلک قمر تا میریم بالا که فلک نهم میرسیم. بنابراین تحت تحت فلج، یعنی زیر فلج قمر چسبیده به فلج قمر، تا برسیم به مرکز مرکز همه این چهار تا عنصر قرار گرفتن. حالا به چه ترتیب قرار گرفتن؟ به همون ترتیب که عرض کردم، بعدم بیشتر توضیح میدم. ثم ان وجود العناصر تحت الفلج معلوم لنا بالمشاهده، با مشاهده میدونیم که عناصر تحت فلج موجودن. این یه مطلب، مطلب از این که میدونیم همه عناصر قابل ترکیب هستن. و هی قابلت للترکیب، به چه جهت میدونیم قابل ترکیب؟ چون تجربه کردیم کما رکبنا الماء بالتراب و حصل منهما طین، یعنی جل. این تجربه بود که حاصل شد و فهمیدیم که اینا قابل ترکیب هستن. پس اصل وجودشون رو با مشاهده درک کردیم، ترکیبشون هم با تجربه یافتیم. حالا وارد بحث میشیم. یه مرکبات تامه‌ای داریم که اینا دیگه ترکیبشون دست ما نیست، ترکیبشون دست خدا. اینا اگر بخوان ترکیب بشن، احتیاج دارن به اینکه این کیفیت چهارگانه درشون دخالت داشته باشه. پس این عناصر باید این کیفیت چهارگانه رو داشته باشن که بعد از ترکیب این کیفیت چهارگانه در اون مرکب بمونه و اون وظایفی که گفتیم انجام بشه. و اما مرکبات و تامت و طبیعی، مرکبات تامه سه تا هستن: معدن، نبات، حیوان، که انسان هم یکی از انواع حیوانه، جدا حساب نمیشه. و اما مرکبات و تامت و طبیعی که معدن و نبات و حیوانن، علتی مرکباتی که لا یتعطا الا به قدرت الله، ما نمیتونیم ترکیب کنیم، فقط با قدرت خدا این ترکیب درست میشه. فلما لم یتم وجودها الا به کیفیات فعل، یه برای عناصر، در عناصر چهار تا کیفیت لازمه که جدا جدا موجوده، در مرکبات همین چهار تا کیفیت با هم موجوده. پس لابد لها رو به مرکبات هم بزنید ببین نداره، البته اینجا به مرکبات میخوره، به عناصر هم بزنید ببین نداره. یعنی این عناصر چهارگانه باید این چهار تا کیفیت رو جدا جدا داشته باشن، یا مرکب باید این چهار تا کیفیت با هم داشته باشه. لابد لها من حرارت و برودت و رطوبت و یبوست. حرارت کارش چیه؟ وظیفش اینه محللت مبدلت، که اجزا رو تحلیل ببره، مبدل یعنی پخش کنه، متفرق کنه، مبدل یعنی مفرق، یعنی پخش کننده، اجزا رو تحلیل ببره و پخش کنه. چون اگر جزء خاکی یک طرف باشه، جزء اجزا خاکی یک طرف، اجزا آبی یک طرف، اینا فقط همون قسمت مماسش گل میشه، قسمت دیگرش گل نمیشه. تمام اجزا خاک باید فوت بشه بیا تو آب، آبم باید پخش بشه تو خاک تا همه رو گل کنه. پس برای گل شدن لازمه که همه اجزای خاک با همه اجزای آب ترکیب بشه. اگر بخواد اجزا ترکیب بشه، ابتدا باید یه چیزی بیاد این اجزا رو جدا کنه از هم، یعنی خاک رو تفریق کنه، اجزا اجزاش کنه، آب رو مثلا تفریق کنه، اجزا اجزا کنه و هر اجزایی به اجزای مقابل خودش بپیونده، به پیونده مرکب درست بشه. همین دیگه محلل یعنی تحلیل ببره، یعنی این خاک رو جدا جدا کنه، بعد مبدد پخشش کنه تو آب، آب رو هم پخش کنه تو خاک. بالاخره این کارا کار حرارته، حرارتش این کارا رو میکنه. و برودتن، بر برودتن عطر بر مبددتن نیست، عطر بر حرارتنه. فلابد لها من حرارتن یک، برودتن دو. وظیفه حرارت رو گفتیم، محللتن مبددتن، اما وظیفه برودت. جماعتن مسکنتن، همه اون اجزایی رو که مخالف ها کنار هم جمع شدن همه رو جمع میکنه، همه رو جمع میکنه و مسکنتن همه رو یه جا نگه میداره، نمیداره پخش بشه، ساکنشون میکنه. دیگه حرارت میامد اینا رو جا به جا میکرد. میبینید در یه آب یه چیزی رو میدازید، وقتی میجوشه این شی بالا پایی میره، وقتی حرارت میاد جا به جایی میاد، حرارت میاد همه اجزا رو پخش میکنه، این نه تنها جدا میکنه، پخش هم میکنه. چون کار حرارت تحریکه، حرارت ایجاد حرکت میکنه، مثل آب وقتی میجوشه میره در رو کاسه رو ور میداره، اینقدر حرارت ایجاد حرکت میکنه. پس حرارت موجود حرکته، با حرکت این اجزا پخش میشن. برودت میاد اینا ساکن میکنه، اولا جمعشون میکنه، همه رو نگه میداره، ثانیا ساکنشون میکنه، دیگه نمیذاره حرکت کنن، دیگه اجزا هم جدا نمیشن، ترکیب صفر میشه، ترکیب برقرار میشه. و رجوبتن، حالا تک ترکیب درست شد، باید نقشش بیفته، نقش انسانی، نقش حیوانی، نقش نباتی، نقش معدنی، بالاخره یه نقشی باید روش بیفته تا بشه این معدن. صرف ترکیب کافی نیست. حالا رطوبت که میاد این جسم آماده رو، این مرکب آماده رو آماده میکنه برای پذیرش تخلیق، برای پذیرش تشکیل، یعنی شکل‌های مختلف. و رطوبتن که رطوبتن بعد بر اون حرارتنه، سومین چیزی که لازمه، سومین کیفیت که لازمه رطوبت هست که صاحب انقیاد باشد، صاحب تأثی نباشد. جمودت تأثی میاره، این قبول نمی کنه. وقتی شای جامد باشه نقش رو قبول نمی کنه، خیلی ها سختی باید روش بکنیم. اما رطوبت که باشه انقیاد داره، نقش رو قبول می کنه، زود نقش روش می بندیم قبول می کنه. منتها اگر چیزی نیاد که این نقش رو نگه داره، دوباره نقش از بین میره. مثل رو آب شما یه چیزی بنویسید خیلی سریع قبول میکنه، اما اگر پسترش چیزی نباشه که اینو نگه داره نقش از بین میره. لذا پسترش احتیاج داریم به یه وسط که باید بیاد و این نقش رو نگه داره. و رطوبت وظیفش اینه ذات انقیاد لتخلیق و تشکیل. تخلیق یعنی اندازه گیری، اندازه گیری، تشکیل یعنی شکل دادن. اندازه بندی و مرز بندی ها و شکل دادن ها اینا به وسیله رطوبت بهتر انجام میشه. و یبوست نفس بر حرارت، لا احتیاج داریم به حرارت و برودت و رطوبت و یبوست. یبوست وظیفش چیه؟ حافظت لما افید علیها من التقویم. علیها زمینش برمی گرد به مرکبات. من تقویم بیان ما افیده، معنا اینطوریه یبوستی که حافظ باشد اون قوامی را که به این مرکب افاده شده. یبوستی که اون قوام افاده شده به این مرکب را حفظ کند. اگر یبوست نباشد اون قوامی را اون که به این مرکب داریم دیگه نمیتونیم کنیم. قوامی را که با نقش و نگار دادیم تقویم و تعدیل، بله؟ علت موقعیت من از تقویم و تعدیل، اون تقویم و تعدیلی که کردیم به وسیله یبوست باید حفظ بشه. بله؟ تقویم قوامی که به این شی دادیم، تعدیلی که کردیم همون بالاخره مرزبندی هایی که کردیم، تعادلی که داریم اینجا، نه تقویم و تعدیلی که از تخلیق و تشکیل به وجود آمد، که همونی که رطوبت با رطوبت تونستیم بهتر اجرایش کنیم همون رو با یبوست حفظ میکنیم. فجادت العنایه، خب حالا نتیجه گیری میکنه. حالا دیدید که مرکب احتیاج داشت به این چهارتا، احتیاج داشت به چهارتا عنصر و احتیاج داشت به چهارتا کیفیت. لذا عنایت الهی اقتضا کرده که هم چهارتا عنصر جور بشه هم چهارتا کیفیت جور بشه، همه رو درست کرده. و ببینید چقدر مرتب و منظم اینا رو جا داده، چقدر مرتب اینها رو جا داده. عناصر رو که با هم به خاطر کیفیات متضادن، کیفیتشون متضاده دیگه، نار که کیفیتش حرارته با هوا که کیفیتش برودته متضاده، حرارت با برودت متضاده، یبوست با رطوبت متضاده، اینا کیفیتشون با هم ناسازگارن. این موجوداتی که از جهت کیفیت با هم متضادن کنار هم قرارشون داده. چه جوری کنار هم قرار داده؟ به طوری که دو تا انفعالی ها مجاور باشن، دو تا فعلی ها هم مجاور باشن. اینجوری ترتیبشون داده، اینجوری چیدتشون که دو تا فعلی ها مجاور، دو تا انفعالی ها مجاور. انفعالی عبارت بود از برودت و رطوبت. برودت مال هواست، رطوبت مال آبه. ببینید مجاور همن، یعنی هوا با آب مجاوره. فعلی ها عبارت بودن از حرارت و یبوست که حرارت مال آتش، یبوست مال خاکه. اینا را هم اصطلاحاً میگه مجاور است، در حالی که مجاور نیستن، فاصله بینشون هست. مرحوم سبزواری اینجا حاشیه میزنه، میگه که فکر نکن که این که خدا، این که ما میگیم این موجودات در محل خودشون قرار گرفتن مجاورت دارن علت تام است. نه، مجاورت به صورت علت ناقصه، یعنی ممکنه خودشون اختزای مجاورت دارن، اگر مانعی پیش آمد جلوی مجاورت رو میگیره. مجاورت علت تامی نیست، یعنی اینطور نیست که خودش حاصل باشه مانعی نتونه جلوش رو بگیره. مجاورت به عنوان مقتضی، اینا مقتضی مجاورت رو دارن، اما اصل مجاورت رو ممکنه نداشته باشه به خاطر اینکه مانع دخالت کنه. خلاصه هر جا که علت ناقص وجود داشته باشه مانع میتونه این علت ناقص رو اثر کنه، اما اگر علت تامه بود، علت تامه دیگه مبتلا به مانع نیست، چون فقدان مانع هم تو علت تامه اخ میشه. اون وقت ما دیگه مانعی برای علت تامه وجود نمیگیره. میگه این آنچه که اقتضا کرده مجاورت را اون علت تامه نبوده، علت ناقصه بوده، لذا مانعی میتونه جلوی مجاورت رو بگیره. مانع عبارت از خفت زیاد آتش و ثقل زیاد زمینه. اون به خاطر خفتش رفته بالا، اون به خاطر ثقلش آمده پایین. اگر این مانع نبود این دوتا فعلی ها مجاور هم میشدن. پس اقتضای مجاورت رو دارن ولی فعلیت مجاورت رو ندارن. اگر فعلیت ندارن به خاطر وجود مانع. مانع در آب و هوا نبود، آب و هوا مجاور شدن، اقتضا رو داشتن، این اقتضا چون مانع نداشت فعلیت پیدا کرد، مجاورت حاصل شد. اما زمین و آتش هم اقتضای مجاورت رو داشتن، این اقتضا به فعلیت نرسید چون مانع نداشت فعلیت برسه. مانع خفت آتش و ثقل زمین بود که اینا رو از مجاورت جدا شد. پس اقتضای مجاورت در همه هست. مصنف هم داره به اقتضای مجاورت اشاره میکنه، به فعلیت کار نداره. میگه اقتضای مجاورت بین فعلی ها هست، آتش و زمین. اقتضای مجاورت بین انفعالی ها هست، هوا و آب. حالا این اقتضا در یه جا به فعلیت هم رسیده، در یه جا به خاطر وجود مانع به فعلیت نرسیده، ولی ایشون اشاره میکنه که اقتضا هست. و این اقتضای چینش همونطور که توجه میکنید اقتضای بسیار جالبی است که فعلی ها کنار هم، انفعالی ها کنار هم. بله هم ماتش هم خواهش. بله. بعد یه اشکال دیگری هم میشه و اون اشکال اینه که شما گفتید که هوا با آب مجاوره. خب در یک سه چهارم زمین همینطوره، هوا با آب مجاوره، اونجایی که دریاست. اما یک چهارم زمین که ربع مسکون باشه هوا با زمین مجاوره، اون چی جواب میدید؟ شما گفتید هوا با آب مجاورن. در هوا و آب در مجاورتون اشکال نکردید، در زمین و آتش مشکل رو حل کردید، گفتید اینا مجاور نیستن، مشکلش اینه که یکی خفیف مطلقه یکی ثقیل مطلقه. خب اشکال در اینجا حل شد. اما یه اشکال دیگه متولد میشه و اون اشکال اینه که در هوا و آب هم همه جا مجاورت نیست، برای دسته چهارم زمین مجاورته، آب با هوا مجاورت، در یک چهارمش مجاورت نیست. اون چی جواب میدی؟ باز مرحوم سبزی نمش رو که از مفرم مرحوم سبزی های جواب میدی حفاشی ایشون داره نرم کن. جوابی که ایشون میده اینه که اینجا باز مشکل زمینه، که زمین بر اثر اون که مقداری مذاب داشت، مقداری چی داشت، مقدارش برجسته شد دیگه، از آب زد بیرون، اون شد مقدار رو به مسکون. اون زمین بر اثر زلزله هایی که شد، بر اثر فرو رفتگی هایی که به وجود آمد، همون چیزایی که خود طبیعت قدیم میگفتن، یه مقدارش فرو رفته شد، یه مقدارش بیرون آمد از آب. اون مقداری که از آب بیرون آمد و هوا مجاور شد. پس بازم در اینجا مانع آمد، جلوی مجاورت هوا با آب رو گرفت. مانع اینه که زمین قسمتش آمد بیرون، اون قسمت از زمین که آمد بیرون هوا رو پس زد، آب رو پس زد، خودش با هوا مجاور شد. بله همش آب بود. بله اگر اون قسمت زمین این کارو نمی کرد، همه زمین در درون قرار می گرفت، همه آب بیرون، همه هوا مجاور زمین. فجادت العنایت، عنایت جود کرد. حالا که احتیاج دارن مرکبات به عناصر به کیفیات، حالا عنایت الهی جود کرد که عناصر اربعه وجود بگیرند. عناصر اربعه هم باید متضاد الاوصاف و کیفیات باشند. هر کدوم کیفیت مخصوصی داره که عرض کردن همه اینا. وقتی که مرکب احتیاج به عناصر داره، احتیاج به این کیفیات داره، خدایی که میخواد این مرکبات رو جود کنه حتما باید قبلش عناصر رو با کیفیاتش جود کنه. لذا فجادت هم وجود عناصر رو هم وجود کیفیاتشون رو. خب ساکنتن عطف بر متضادت الاوصافه، یعنی صفت برای عناصره. عناصر اربعه‌ای که صفت اولشون متضادت الاوصاف و کیفیات، صفت دومشون ساکنت طبیعه فی اماکن متخالفه هستن. طبیعتشون در چهار مکان متخالف ساکنه، یکی در مرکز، یکی بعد از مرکز، یکی بعد از اون بعدی، یکی هم آخر. کمون که توجه کردین چهار تا کره است، اول خاکه، بعد آبه، بعد حواس، بعد ناره. جاهاشون فرق میکنه، بعضها فوق و بعضن به حسب مایلی قبه ها، هر کدوم در محل لایق خودش هست، به حسب مایلی قبه هر کدوم از این عناصر. مرتبت هست. این عناصر ترتیب دارن، ترتیب و بدی ان ترتیب شگفت، منزدت هم یعنی چینش پیدا کردن، نزدن عجیب و چینش عجیبی. چجوری؟ حیث جعل کل متشارکین فی کیفیت واحدت فعلیت او انفعالیت متجاورین. متجاورین مفعول دوم جعل است، کل متشارکین مفعول اوله، فاعلم که عرض شده کل متشارکین مفعول اوله که شده نایب فاعل قرار داده شده. هر دو عنصری که در کیفیت واحده فعلی شریکند یا در حیثیت واحده انفعالی شریکند، این دوتا قرار داده شده متجاورین. آب و هوایی که در در کیفیت انفعالی برودت و رطوبت شریکند متجاور شدند. زمین و ناری هم که در کیفیت واحده فعلیه یعنی وسط رطوبت متشارکن متجاوب شدن. عرض کردم تجاوب در زمین و آتش مشکلی داره، در آب و هوا هم مشکل دیگر داره، هر دو مشکل حل کردیم. حیث جایل کل متشارکه نفی کیفیت واحده، هر دو عنصری که در کیفیت واحده فعلیه مشارکن یا در کیفیت واحده انفعالیه مشارکن، فعلیه ها با هم متجاورین قرار داده شدن، انفعالیه ها هم با هم متجاور قرار داده شدن. خب مطلب بعدی، این عناصر اگر بخوان خوب دقت کنید که این عبارت روشن بشه که چرا اینجا آمده. لذر یه دفعه شما تو حرکت میگه قبلا دونستی حرکت مستدیر داریم، بر اثر حرکت مستدیر فهمیدی که جسم سماوی داریم، از جسم سماوی فهمیدی محدد الجهات داریم، در بحث حرکت خونیم اینو، از حرکت الجهات فهمیدیم ما حرکت مستقیم داریم. خب چرا رفتیم اینجا داریم همینو گفت و رفت، چرا رفتیم اینجا داریم. حالا رفتش حالا نرفتیم، رفتش اینه که عنصر اگر بخواد با عنصر دیگه ترکیب بشه حرکت مستقیم میکنه. نار وقتی میخواد با جسم با خاک ترکیب بشه، هر دو باید حرکت مستقیم کنن، بیان توی یک مجموعه مرکبی تشکیل بدن. هر دو باید با حرکت مستقیم اجزایشون رو به سمت هم بفرستن، یا هر چهار تا باید اجزایشون رو با حرکت مستقیم به سمت هم بفرستن تا این اجزا چیپ بشن، بعدم برودت یا سفتشون کنن. توجه میکنید که ترکیب عناصر اربعه احتیاج به حرکت مستقیم داره. خب عناصر اربعه رو ثابت کردی، کیفیتش هم ثابت کردی، حرکت هم ثابت کن. اینی که ایشون شروع میکنه به ثابت کردن حرکت، چون در یک ترکیب هم عنصر لازمه، هم کیفیت لازمه، هم حرکت لازمه. عنصرش الان ثابت کردیم، کیفیتش رو ثابت کردیم، حالا حرکتش رو میخواد ثابت کنیم. حرکت مستقیم چطوری ثابت میشد؟ از راه حرکت دورانی، به این ترتیب که الان عرض میکنه. قبلا هم گفتیم که ما حرکت مستدیر افلاک رو شبانه روز می‌بینیم، احتیاج به اثبات نداره، پس حرکت مستدیر داریم. حرکت عرض معروض می‌خواد، متحرک می‌خواد، پس باید متحرکش هم داشته باشیم. متحرکش چیه؟ خود فلکه. پس اگر حرکت داریم فلک هم داریم. بعد گفتیم این افلاک بالاخره یه جا میرسن تموم میشه که فوقه، یه جا مرکزه که دونه، پس ما الو و سفل درست کردیم. گفتیم این فلک بالایی به الوش به محیطش الو درست میکنه، به مرکزش سفل درست میکنه، از این طریق ما جهات پیدا کردیم. گفتیم جهات سفل چهار تاش اعتباری است، راست و چپ جلو و عقب اعتباری در فلسفه مطرح نیست، دو تاش حقیقی است که الو و سفل در فلسفه مطرح است. این دو تا حقیقی که الو و سفل، الوش رو محیط فلک الافلاک و سفلش رو مرکز فلک الافلاک تنظیم میکنه، تعیین میکنه، پس فلک الافلاک میتونه الو و سفل رو درست کنه. اگر الو و سفل درست شد، حرکت الال الو به وسیله چیزهایی که سبکن یا الال سفل به وسیله چیزهایی که سنگینند ثابت میشه و این حرکت مستقیمه. پس حرکت مستقیم ثابت شد، حرکت مستقیم در جهان داریم. چطور ثابت شد؟ اول گفتیم حرکت مستدیر داریم، بعد گفتیم اگر حرکت مستدیر داریم جسمی هم که حرکت مستدیر میکنه یعنی فلک داریم. بعد گفتیم اگر فلک داریم، فلک آخرمون جهاتی رو که الو و سفل تعیین میکنه. اگر جهات الو و سفل داریم، حرکت به سمت الو و سفل هم که حرکت مستقیمه داریم. پس ثابت شد که حرکت مستقیم داریم. حرکت علل الو و سفل که درست کردیم، حرکت علل قدام و خلف، حرکت علل یمین و یسار هم درست میشه، چون حرکت مستقیمه دیگه، اونم به یه اعتبار حرکت علل الو و سفل. از اینم درست شد. بنابراین ما در مرکب احتیاج داشتیم، هم به عناصر، عناصر رو ثابت کردیم که هست، هم به کیفیات عناصر ثابت کردیم کیفیات عناصر هست، هم به حرکت مستقیم اجزا ثابت کردیم حرکت مستقیم اجزا هست. پس آنچه که در ترکیب لازم بود همه در جهان خارج هست. این وقت علمت توجه کنید، با همون توضیحی که از خارج دادم روشن میشه که ارتباط با بحث داره و الا آدم فکر میکنه یک کلام بی ارتباط اینجا آمده. وقت علمت به وجود الحرکت، به وجود الحرکت باش با سببیت نیست، با رو حالا یا زایده میگیرید یا تعدی میگیرید، وجود الحرکت میشه مفعول علمت. یعنی دانستی به وجود الحرکت، علم پیدا کردی به وجود الحرکت، یا بگیم علم تا وجود الحرکت را، علم تا وجود حرکت را، یعنی عالم شدی وجود حرکت را، یا علم تا به وجود الحرکت، یعنی علم پیدا شده وجود الحرکت. قبلا در توضیحاتی که ما داریم گفتیم که قد علم در بحث حرکت که من گشتم پیدا نکردم، البته میدونستم کجاست، خیلی هم نتونستم بگم وقت چند بود پیداش نکردم، میتونید پیداش کنید، جاش مشخصه داری که از اشتراکهای بحث حرکت داشتیم همین مطلب. قد علمت عالم شدی به وجود حرکتی که حرکت مستدیر، منظور از حرکت حرکت مستدیره، به وجود حرکتی که مستلزم وجود سماع است، یعنی حرکت مستدیری که مستلزم متحرک فلکی یعنی سماع است. المقتضی، این سماع مقتضی است لوجود، یعنی سماع مثلا محدد الجهات، یعنی اون آسمان که فلک نهمه، مقتضی است وجود حدود و اطراف و جهات رو، یمین و یسار و خلف و قدام و اصل کار صفر و علم، اولا علم و صفر و مقتضی است، بعد به برکت اینا اون چهار تا دیگه اعتبار میشه. پس اون سما یعنی فلک الافلاک که آسمانه، به محیطش جهتی رو، به مرکزش جهتی رو اختضا میکنه، پس باید گفت این سما مقتضی وجود حدود و اطراف و جهاته. یعنی اگر سمایی نبود ما طرف بالا و پایین نداشتیم، جلو و عقب و چپ و راست هم به طریق اون نداشتیم. المصححه صفت اطراف و جهاته، اطراف و جهاتی که تصحیح کنن وجود مستقیمات من الحرکت و حرکت مستقیم رو. اگر جهات نبود حرکت علل علوی و حرکت علل صفر که حرکت مستقیمه نبود. پس حرکت مستدیر مستلزم سماع شد، وجود سماع، وجود سما مقتضی وجود حدود اطراف شد، حدود و اطراف و جهات مصحح وجود حرکت مستقیم شد. ما حرکت مستقیم داریم، اگه حرکت مستقیم داریم حرکت مستقیم هم داریم، اگه حرکت مستقیم داریم پس اجزا و حرکت مستقیم با هم انتقال، به هم انتقال پیدا میکنه و ترکیب حاصل میشه. فل عناصر ممکنه الانقلاب، حالا که حرکت هست، حالا که حرکت هست، حالا که کیفیت ها با هم کسر و انکسار می کنند، عناصر ممکنه تو انقلابه، عناصر ممکنه تو استحاله، فی صوره ها و کیفیات ها، صوره ها مربوط به ممکنه تو انقلاب، کیفیات ها مربوط به ممکنه تو استحاله، لامتناع القول بالکمون مربوط به ممکنه تو انقلاب، و المحبت و الغلره مربوط به ممکنه تو استحاله. حالا اینا توضیح میدم، فقط توجه داشته باشید، فی صوره ها مربوط به ممکنات الانقلابه، کیفیت ها مربوط به ممکنات الاستحاله، لامتناع القول بالکمون مربوط به ممکنات الانقلابه، و المحبت و الغلبه مربوط به ممکنات الاستحاله. پس لفونش در هر دو مرتبه. ابتدا باید توضیح بدم که انقلاب یعنی چی و استحاله یعنی چی، بعد اون دو قول مقابل رو که کمونه و محبت و غلبت رد کنه. انقلاب یعنی عنصری با عنصر دیگر به عنصر دیگه منقلب میشه، نه انقلاب مهار، بلکه انقلاب به این صورت که صورت عنصریه اولی گرفته میشه از ماده، صورت عنصریه ثانوی به ماده داده میشه، آب منقلب میشه به هوا. یعنی صورت آبی رو، صورت مائیه رو که تا حالا در این هیولا بوده زائل میکنیم، صورت هواییه رو که نبوده حادث میکنیم که زوال و حدوثه. این اصطلاح رو میسیم شده انقلاب، نه انقلاب و محال. انقلاب و محال اینی که آب در اینی که آب هوا بشه، این نشد، این شدنی نیست، اینو ما قبول نداریم، اینو ادعا نمیکنیم. انقلابی که در اینجا ادعا میکنیم اینی که آب از بین بره، هوا جانشینش بشه، که تبدله، این انقلاب در واقع تبدله، که صورتی مسائل میشه، صورت دیگه جانشینش میشه. همونطور که توجه میکنید انقلاب در صور رخ میده، لذا ایشون میگه فی صورها، انقلاب در صوره، یعنی صورتی زائل میشه، صورت دیگه جانشین میشه، صورت مایی از نمیره، صورت هوایی در جاش میشه. در مقابل وضعی ها تبدل آب به هوا رو از راه کمون حل کردن، گفتن کل شیئن فی کل شیئن کامن، یعنی مخفی. این آبی که شما میبینید این در واقع در ظاهر آبه، در واقع هم خاک هست، هم آتش هست، هم هوا هست، هم همه چی هست، همه چی در همه چی هست. گاهی این آب بودنش ظاهر میشه، میشه آب. گاه اون یکی دیگه که کامنه، هوا بودن، میاد غلبه میکنه، او ظاهر میشه، میشه هوا. انقلابی صورت نمیگیره، صورتی نمیره صورتی جانشینش بشه. اونی که کامن بوده حالا ظاهر میشه. تا حالا هوا کامن بود، آب ظاهر بود، حالا عکس میشه، آب میره کامن میشه، هوا ظاهر میشه. قائل به کمون رو اینطور میگه، میگه اصلا هیچی تبدیل به چیزی نمیشه، همه چی در همه چی هست. اونی که قبلا ظاهر بود مخفی میشه، اونی که مخفی بود ظاهر میشه، ولی چیزی عوض نمیشه. این قائل به کمونه. ایشون میگه ما قائل به کمون رو در جای خودش باطل میدونیم، بنابراین در اینجا حق اینه که انقلاب باشه. انقلاب یعنی صورتی بره صورت دیگه جانشین بشه. این تحت انقلاب بود تموم شد. توجه کردین که در صور انقلاب حاصل میشه زیرا که کمون قبول نیست. اما استحاله، استحاله اینه که کیفیتی به کیفیتی تبدل پیدا کنه. اینو اصطلاحا اسمش رو میذاریم تا استحاله. مثلا ما میگیم آب سرده، میذاریم شو چراغ گرم میشه، برودت تحول پیدا میکنه، حرارت جانشین میشه. اصطلاحا اسمش رو میذاریم استحاله، یعنی کیفیتی رفت کیفیتی آمد. این آب کیفیت برودت رو داشت، این کیفیت رو از دست داد، کیفیت حرارت رو گرفت، این کیفیت براش به وجود آمد. اینو میگن استحاله. استحاله در کیفیت، همونطور که ایشون هم اشاره میکنه، انقلاب در صور، استحاله در کیفیت. در مقابل استحاله دو قول دیگه داریم، یکی قول به محبت و غلبه که ایشون اینجا اشاره میکنه، یکی قول به فشوق و نفوذ که اینجا اشاره نمیکنه. در حاشیه مرحوم سبزواری فقط اشاره به اسمش شده. حالا توضیح میدم. بعضی قائل شدن که علت تبدل حرارت به برودت آب به حرارت آب این نیست که کیفیتی رفته باشه، کیفیتی آمده باشه، استحاله نیست، محبت و غلبه است. محبت یعنی چی؟ یعنی کیفیت حرارت خودش رو با برودت دوست میکنه، یا اجزاء نار با اجزاء آب دوست میشن، مجاور هم قرار میگیرن، کم کم دوستی شدید میشه، این دوست در اون دوست رو کلا میزنه، غلبه میکنه بر اون، او رو بیرون غلبه میکنه. او هست، برودت هم هست، اما حرارتی که دوست این برودت بوده حالا غالب شده. پس از باب محبت و غلبه برودت با حرارت جا عوض میکنن، نه رتو، نه برودت رفته باشه حرارت آمده باشه، هر دو با هم دوستن. اون وقت هم که برودت هست حرارت کنارشه، منطقه غلبه نداره، غلبه با برودته. بعد یواش یواش حالا بر اثر عواملی که پیش میاد این دوست دیگه غالب میشه، این محب دیگه غالب میشه که حرارت باشه. حالا توجه میکنید اینم یه نوع کمون و ظهور ها، اینم یه نوع کمون و ظهور منطقه در کیفیات که غالب محبت و غلبه است. میگه این دو جز با هم محبت دارن، بعد یکی بر دیگری غلبه میکنه. یه فشوق و نفوذ هم داره که وقتاً یه مثالی بگم. میگه اجزاء ناری نفوذ میکند در وقتی که آب رو گشین روی آتش، اجزاء ناری از این دیک نفوذ میکنه توی آب و فشوق پیدا میکنه، پخش میشه. این اجزاء ناری باعث میشه که کیفیت حرارتی که مال ناره در آب بیاد. پس بعضی هم میگن کیفیت تبدل پیدا میکنه، برودت میره حرارت میاد. بعضی میگن نه، حرارت و برودت با هم دوستن، تا حالا برودت غالب بود، حالا حرارت غالب میشه. بعضی میگن نه، اجزاء ناری نفوذ پیدا میکنه در آب و در آب فشوف پیدا میکنه، یعنی پخش میشه، اون وقتی که حرارت در آب ظاهر میشه. ایشون قول به محبت و غلبه رو در کیفیات نمیپذیره، قول به فشوف و نفوذ نمیپذیره، قول به استحاله نمیپذیره. فالعناصر ممکنه الانقلاب فی صورها، لامتناع القول بالکمون تموم شد. فالعناصر ممکنه الاستحاله فی کیفیاتها لامتناع القول بالمحبت بالقلبه، همه مطالب دیگه روشن شد. خب عناصر با این حرکتی که ثابت کردیم، حرکت مستقیم، معلوم شد که عناصر با این بیان ذکر کردیم در ترکیب در مرکبات، عناصر هم قابل انقلابند هم قابل استحالند. اون کمون و محبت و غلبه و فشو و نفوذ و اینا رو قبول نداریم. آنچه که هست انقلاب و استحالت، که انقلاب و استحاله از طریق حرکت مستقیم انجام میگیره. پس خلاصه بحثی که ما در اینجا کردیم این بود که با عنایت الهی ثابت کردیم که مرکبات داریم. خوب دقت کنید بحث آخرمونه. با عنایت الهی ثابت کردیم که مرکبات داریم. بعد برای این که مرکبات داشته باشیم گفتیم باید عناصر داشته باشیم، کیفیات عناصر داشته باشیم، حرکات داشته باشیم. به این ترتیب همه اینا رو اثبات کردیم و آخر نتیجه گرفتیم که عناصر با هم منقلب میشن، استحال پیدا میکنن تا زمینه بشه برای ترکیبی که بعدا خواهیم گفت. پس ما از طریق عنایت ثابت کردیم مرکبات داریم، از طریق مرکبات ثابت کردیم عناصر و کیفیات و حرکات داریم و بیان چه ارزشی داره.